زمزمه من سزای تو.
داستانک مویه بر قربت، نوشته محسن محمدی. از دسته زنجیرزنی بیرون آمد، تشنه بود، صدای نوحه می آمد. تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده. پیرزنی برش های کوچک هندوانه را وسط مجمع مسی چیده بود برای نظری. تکه‌ای هم به او رسید. هندوانه را که به نزدیک دهان برد، نزدیکی نگاهی را احساس کرد. دختر کوچکی بود، ایستاده در کناری با نگاهی حسرتبار. هندوانه را به دست دختر سپرد. دختر دندانهایش را در قاچ هندوانه فرو کرد و اشک شوق به چشمانش دوید و او به یاد آن 3 ساله قریب و اچان مویه کرد. با 2 چشمان ترم طفل اچان در برم. مدیحه و ستایش و مرثیه و سوگنامه در ادبیات شیعه 2 قالب مهم در شعر مذهبی هستند. ده خدا مرثیه را گریستن بر مرده و برشمردن فضایل او تعریف می کند. این اشعار به ویژه در محرم یاد شهدای کربلا را زنده می کنند. مداحان اهل بیت علیهم السلام با روایت فضایل و مصائب خاندان پیامبر صلوات الله علیه مجالس حسینی را زنده نگه می‌دارند و اشک عاشقان را جاری می‌سازند. آنها از ارکان مهم حفظ فرهنگ عاشورا هستند. ده خدا در تعریف مداح می‌نویسد: کسی که در مجالس روزه ایستاده در کنار منبر یا در کوچه و بازار اشعار مدح و مرثیه اهل بیت علیهم السلام را با آواز می‌خواند. مدحی و نوحه‌خوانی از عوامل ماندگاری حماسه عاشوراست. ائمه اطهار علیهم السلام نیز همواره مدحان را تشویق می‌کردند، برای آنها دعا می‌کردند و ثواب بسیاری برای این کار قائل بودند. این مجالس نه تنها واقعه کربلا را زنده نگه داشتند، بلکه دین و محبت به اهل بیت علیهم السلام را در دلها تداوم بخشیدند. مداحی تنها یک هنر نیست، الگوسازی اجتماعی است. مداحان با بیانی تأثیرگذار فضایل اهل بیت علیهم السلام را ترویج می کنند و روحیه ایثار و شهادت را در جامعه زنده می کنند. آنها با ترکیب صدا، شعر، اجرا و مخاطب نقشی کلیدی در شکل دهی به افکار و عواطف مردم دارند.
تداوم یافته اما بود به یک سوی زنی تنها به یک سو لشکر ادوار به یک سوی زنی تنها به یک سو لشکر ادوار
امام سجاد علیه السلام با حیات پربار خیش ثابت کردند که مقاومت در راه حق در هر شکل و شیوهی جاودانه خواهد ماند و خون شهیدان کربلا همواره در تاریخ جاری است.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مقدسات و جلوه خدا در مخلوقات و بیان حجت الاسلام عالی.
یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه، از مهمترین خصوصیات، بلکه تو فرهنگ اهل بیت، تو فرهنگ شیعه، ارزش یک مؤمن به همینه که چقدر پایکار امامشه، چقدر رسالت و مأموریت امام زمانش رو، حجت و ولی زمانش رو چقدر شناخته و چقدر بهش کمک داره میکنه. ببینید، ارزش هر مؤمنی به همینه، اگر نه در جایی که ولی خدا داره یه کاری میکنه، آدم یه کار دیگه داره میکنه، یه راه دیگری رو داره میره، او رو تنها داره میگذاره، این که ارزشی نداره. زمان سید الشهدا علیه السلام، حضرت داره میره به سمت کربلا، حالا یه کسی بشینه یه جایی، هر چی میخواد قرآن بخونه، هر چی میخواد نماز بخونه، هر چی میخواد روزه بگیره، چه ارزشی داره؟ وقتی در خدمت امامش نیست، چه ارزشی داره اون عبادت و اون مناسک؟ بنابراین تو فرهنگ اهل بیت ارزش هر انسان به اینی که چقدر پایکار ولی خدا، رسالت او رو شناخته و چقدر کمک به او در راستای مأموریت و رسالتش میکنه. شما ببینید مأموریت هر کدوم از ائمه به اقتضای شرایط فرق میکرد. یکی زمانش جنگ بود، یکی زمانش صلح بود، یکی زمانش هجرت بود، مثل امام رضا علیه السلام که هجرت کرد به ایران. یکی زمانش کار فرهنگی بود، مثل امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. اصحاب و مقربان هر امامی باید بدونن امامشون از اونا چی میخواد، باید در راستای اون مأموریت بهش کمک بدن. متاسفانه بعضی از اصحاب ائمه قاطی میکردن این رو. شما همتون دارید، بعضن میومدن مثلا به امام حسن علیه السلام و گفتن آقا چرا نمیجنگی؟ درست به امام حسین برعکس میومدن و گفتن آقا چرا بیری بجنگی؟ ببینید، اصلا زمانشناس نبودن، اصلا نمیفهمیدن امامشون داره چی کار میکنه، اصلا نمیفهمیدن امامشون از او چه توقعی داره. میومدن به جای اینکه یار باشن بار بودن، به جای اینکه یار باشن خار جلو پای امامشون بودن. ارزش یک کسانی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، مثل حضرت احمد ابن موسی، یه همچین جاهایی فهمیده میشه که اینا در زمان خودشون امامشون رو شناختن داره چیکار میکنه و کمک بهش دادن. ارزش یه بزرگواری مثل احمد ابن موسی و نقش تاریخی او در تاریخ تشیع در یه همچین جاهایی پیدا میشه. خب شما همه تون میدونید زمان این بزرگوار، امام معصوم و ولی خدا، امام رضا علیه السلام. امام رضا مأموریت هجرت بود، هجرت به ایران بود، یعنی در واقع گسترش تشیع، در واقع مزایدن. امامزاده های بزرگواری مثل حضرت معصومه سلام الله علیه و حضرت احمد ابن موسی مکمل کار امام رضا بودن، یعنی فهمیدن که آقا داره چی کار میکنه و کمک بهش کردن. دو بزرگ از امامزاده ها، از بنی هاشم، از فرزندان موسی بن جعفر وارد ایران شدن بعد از آمدن امام رضا. امام رضا علیه السلام سال 200 هجری وارد ایران شد، 3 سال هم بیشتر زنده نبود. به هر حال تو ایران بعد از 1 سال بعد از آمدن امام رضا علیه السلام به ایران، 2 کاروان وارد ایران شد. یکی کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها بود که از غرب ایران، همین سمت کرمانشاه و مهران، از این سمت وارد ایران شدن. اینجا همراهان حضرت معصومه بودن، به طرز فجیعی به شهادت رسیدن. خود حضرت معصومه هم به هر حال فشار سنگینی بهشون اومد و مریض شدن و قومی ها اومدن ایشون رو آوردن قم. 17 روز هم تو قم بود از اون فشاری که بهشون اومد، یعنی یه رحلت و وفات شهادت گونه. این یه کاروان بود و وقتی وارد ایران شدن به هر حال پخش شدن تو ایران اونایی که زنده موندن. یه کاروان دیگه هم کاروان از احمد بن موسی بود که جالب اینجاست این کاروان رو وقتی از مدینه را افتاد 3000 نفر در تاریخ شمارش کردن، اما عددها مختلفه، 3000 نفر، 5000 نفر، 7000 نفر، 12000 نفر تا 15000 نفر. کاروان حضرت احمد بن موسی که از بصره و شلمچه وارد ایران شد، همه این عددام درسته، همه این عددها درسته. دلیلش هم اینه، حضرت اون موقع که از مدینه را افتاد 3000 نفر بودن، اما به تدریج به او پیوستن، به تدریج اضافه می شدن، شد 5000 نفر، شد 7000 نفر، تا وقتی به منطقه همین فارس رسیدن بود 15000 نفر بودن که تا نزدیکی های شیراز، دو فرسخه شیراز رسیدن. حکومت بنی عباس احساس خطر کرد که اگر این جمعیت به همین شکل تا خراسان بره برای دیدن امام رضا علیه السلام، یک لشکر انبوه خواهد شد. از این جهت درگیر شدن. البته دیگه تقریبا همون موقع امام رضا علیه السلام هم به شهادت رسیده بود و خبر شهادت رو به احمد ابن موسی داده که برادر بزرگوار شما به شهادت رسیده. حکومت وقت با ایشون درگیر شد و این افراد که بسیاریشون از امامزاده ها بودن متواری شدن، پخش شدن هر کدوم یه جای ایران. البته این یه بخش، این دوتا کاروان بود، امامزاده های دیگری هم اومدن به دلایل مختلف که دیشب من عرض کردم حدود 8000 امامزاده ما در ایران داریم. اینا تو همه جای ایران پخش شدن، مکمل کار امام رضا علیه السلام، گسترش تشیع تو ایران. هر کدوم یه چراغی برای معرفت و ارادت به اهل بیت، یه چراغی روشن کردن و یه کانونی شد برای محبت به اهل بیت. شما الان نگاه کنید همتون جاهای مختلف امامزاده ها رو میدونید، تو دور افتاده ترین روستاها گاهی موقع یه امامزاده هست، یه چراغ برای اهل بیت روشن. ببینید اینا قطب های فرهنگی شدن که تشیع رو گسترش دادن در ایران. ایران شیعه نشین نبود، اکثر ایران تشیع نداشت زمان امام رضا علیه السلام، ولی با خود اومدن امام رضا و این امامزاده های بزرگوار ایران شد مرکز شیعه در جهان، ایران شد بلکه پایتخت تشیع در جهان. و این کار بزرگی بود که امثال احمد ابن موسی، امثال حضرت معصومه سلام الله علیها کردن. سوال برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من یه سوال جدی میخوام خدمتتون عرض بکنم، تقاضا میکنم خودتون به خودتون این سوال رو جواب بدی. الان امام ما، امام زمان علیه السلام، الان رسالتش چیه؟ چی کار داره میکنه که ما بهش کمک بدیم؟ به تعبیر دیگه عرض بکنم، الان امام زمان علیه السلام از ما چه توقعی داره؟ الان توقعش از ما چیه؟ این خیلی سوال مهمی است، بلکه مهمترین سوال برای مؤمن اینه که الان من چی کار بکنم برای امامم و امامم از من چی میخواد که او رو تنها نگذارم. اگر بخوایم رسالت امام زمان علیه السلام رو بشناسیم که الان داره چی کار میکنه، رسالت حضرت رو بشناسیم تا بهش بتونیم کمک بدیم. حضرت الان چی کار میکنه؟ آیا امام زمان الان در زمان غیبت میتونیم بگیم هیچ، چون حکومت نداره پس کاری نمیکنه، یا بگیم فوقش مثلا رسالت امام زمان در زمان غیبت که حکومت نداره دستگیری های جزئیه. یه حاجتمندی رو حاجتشو بده، یه مریضی که توسل کرده شفا بده، یه کسی که 40 هفته مثلا رفته جمکران کارشو را بندازه. آیا اینا رسالت امام زمان؟ اگه کسی اینجوری امام زمان رو شناخته باشه معلوم معرفت نداره. اگه کسی امام زمان رو در این حد بشناسه معلومه که معرفتی به امام زمان نداره، طبیعتا نمیتونه کمکی بده به حضرت. حضرت الان در زمان غیبت پرتلاشترین کس تو عالم وجوده. اینجوری نیستش که زنگ تفریح باشه و موقع استراحت باشه. پرتلاشترین کس به صورت ناشناخته، کسی نمیشناسیش. شما تو قرآن همه تون نمونه یک پرتلاش پنهان رو، یک پرتلاش ناشنافته رو همه تون تو قرآن خوندی. در سوره کهف حضرت خضر که انقدر ناشناخته بود که حتی اگر خدا او رو به حضرت موسی معرفی نمی کرد حضرت موسی هم رو نمی شناخت. خدا معرفی کرد به حضرت موسی او رو که موسی یه خضری هست، برو چیز ازش یاد بگی. به صورت ناشناخته و پنهان به مؤمنین، به مستضعفین، به ضعفای زمانش کمک میده. امام زمان علیه السلام الان نمونه یک پرتلاش پنهانه. خب حالا تلاشش چیه؟ حضرت چی کار میکنه؟ مهم اینه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من تو یک کلمه میگم بعد یه مقدار توضیحش میدم و تقاضا میکنم اینو به عنوان یه سوال جدی، چون اگه این روشن بشه اون وقت معلومه که حضرت چه توقعی از ما داره. باید کمک بدیم تو راستای این رسالت حضرت. رسالت امام زمان الان در زمان غیبت بدون تردید زمینه سازی ظهور خودش، زمینه سازی ظهورشه. ببینید من و شما به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک متدین، هر چی از دستمون بر بیاد و بلد باشیم و در توانمون باشه برای ظهور امام زمان انجام بدیم. ظهور امام زمان یعنی حکومت خدا. هر چی از دستمون برسه، ولو شده در حد یه پرچم نیمه شعبان در خونمون یا در مغازمون بزنیم، ولو شده یه نقل و شیرینی پخش بکنیم، ولو شده یه مجلس بگیریم یا شرکت بکنیم توی مجلسی، من و شما به عنوان یک مؤمن هر کاری از دستمون بر بیاد برای ظهور انجام میدیم. و خود امام زمان که در رأس مؤمنین هست انجام نمیده؟ خود امام زمان که اول مؤمن تو این عالم هست او انجام نمیده؟ اصلی ترین کار رو او انجام میده. ما خیال میکنیم ما زمینه سازیم. اصلی ترین کار رو الان در زمان غیبت برای آمادگی جهانی، برای آمادگی شیعیانش برای ظهور امام زمان انجام میده. این رسالت اصلی حضرت در زمان غیبت. منتها برادر عزیز، خواهر بزرگوار، عنایت بفرمایید. ببینید آمادگی ظهور دو جوره. ما یه آمادگی های فردی داریم که فرد آماده باشه، فرد با تقوا باشه، فرد صالح باشه، فرد آگاه باشه، فرد با امام زمانش ارتباط داشته باشه، یعنی غافل نباشه از او، به یاد او باشه. این آمادگی های فردی، امیدوار باشه، ناامید نباشه. ولی آمادگی های فردی در این حال که لازم هست ولی کافی نیست. ما تو طول تاریخ خیلی افراد با تقوا داشتیم ولی امام زمان نیومد. خیلی افرادی داشتیم در طول تاریخ کامل بودن، سید بحرالعلوم و سید سیر ابن طاووس و مثلا شیخ انصاری و اینایی که حتی تشرف داشتن خدمت امام زمان، اما امام زمان نیومد. چون آمادگی فردی کافی نیست، جامعه باید آماده باشه. حداقل جامعه شیعه به عنوان حلقه اول یاران امام زمان باید آمادگی داشته باشه. ببینید زمان حکومت حضرت و ظهور زمان سختیه. سخت که میگم الان منظورم رو عرض بکنم یعنی چی. زمان ظهور امام زمان علیه السلام زمان حکومت عقلانیته. هوا و هوس حاکم نیست، عقلانیت حاکمه. زمان ظهور امام زمان زمان معنویت و اخلاقه. اونجا دیگه بی اخلاقی و هوا و هوس دیگه حاکم نیست. زمان ظهور امام زمان زمان عدالته. زمان ظهور امام زمان علیه السلام زمان قانونه. دیگه دور زدن قانون ممنوعه. اینا حرف زدنش آسونه، قانون و عدالت و اینا حرف زدنش آسونه، اما وقتی نوبت به اعمال میرسه آدم زیر بار نمیره. وقتی نوبت به خودم میرسه که عدالت در حق خودم میخواد اجرا بشه، قانون در حق خودم میخواد اجرا بشه، تحملشو ندارم. ببینید نکته اینجاست که زمان حضرت دیگه شوخی بردار نیست. جامعه شیعه به عنوان حلقه اول یاران و دوستان حضرت باید تحمل عدالت حضرت، قانون مهدوی، تحمل این چیزها رو داشته باشه.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. آبی از چهره‌های قرآن، روایت قرآن از چهره‌های کربلا، نوشته کاظم حاجی رجب علی، ناشر انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت علیه السلام. راویان پریسا جمالی، علی همت مومیوند، علی رضا باشکندی، جلیل فرجاد، اسفندیار مهرتاش، امیر فرهانیا، امیر حکیمی، ابوالفضل شاه بهرامی، میلاد محمدی پور، مهیار مهرتاش و امیر محمد سنسامی. خانش آیات قرآنی محی‌الدین تقی‌پور. کارگردان امیر محمد سمسامی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. فصل پنجم، علی اکبر علیه السلام. نقطه شروع، نهایت مشابهت.
فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک.
گفتیم حضور جناب حبیب ابن مظاهر در این کاروان خود به خود خطوطی را ترسیم می کرد که چشم را به دنبال خود می برد. می برد تا چشم می رود و می رود و پس از سیری کوتاه به جای می رسد که از آن جلوتر نمی توان رفت. و همچنانی که جوانی علی اکبر علیه السلام توجهش را جلب می کند، شباهتش به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز او را خیره و میخکوب میکند. علی اکبری که هنگام عازم شدنش به میدان نبرد و شهادت حسین علیه السلام با آسمان اشاره کرد و فرمود: خدایا شاهد باش علیه این قوم که برای نبرد با ایشان جوانی را میفرستم که شبیه ترین افراد از نظر خلق، خلق و منطق به رسول تو بود و ما وقتی دلتنگ رسول الله می شدیم به صورت او نگاه می کردیم. برای ترسیم چهره ایشان نقطه شروع را نهایت مشابهتشان با رسول مکرم اسلام قرار می دهیم. چهره‌ای بر بوم آیات. سوره مبارکه قلم می تواند بوم و صفحه‌ای برای تحلیل و ترسیم چهره حضرت علی اکبر علیه السلام باشد.
به نام خدا که در دنیا رحمتی برای عموم و در آخرت رحمتی بیکران برای خواص از بندگان دارد. نون، سوگند به قلم و آنچه با قلم می نویسند که تو به خاطر لطفی که پروردگارت به تو کرده دیوانه نیستی و اینکه برای تو اجریست غیر مکتوب و اینکه تو ملکات اخلاقی بس بزرگی داری که بر آن مسلطی. پس به زودی خواهی دید و آنها نیز خواهند دید که کدامتان مبتلا به جنونید. محققاً پروردگارت داناتر است به اینکه چه کسی از راه او دور و چه کسانی راه یافتگانند. پس تکذیبگران را اطاعت مکن. آنان همین را می‌خواهند که تو سازش کنی و آنها هم با تو بسازند. و نیز هر فرومایه عیب جور که برای هر حق و باطلی سوگند می‌خورد اطاعت مکن. و کسی را که در بین مردم سخنچینی و افساد می کند و کسی را که مانع رسیدن خیر به خلق می شود و تجاوزگر و گناهکار است، کسی که علاوه بر همه آن عیبها بددهن و خشن است و مردم پدری برایش نمی شناسند، کسی که تنها مایه غرورش این است که صاحب مال و فرزندان است. هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود می گوید افسانه های قدیمی است. ما در برابر غرورش به نهایت درجه خارش می سازیم. آری ما ایشان را می آزماییم همچنان که صاحبان آن باغ را آزمودیم که قسم خوردند و به هم قول دادند فردا میوه باغ را بچینند بدون اینکه انشاءالله بگویند و یا بدون اینکه از آن استثناء کنند. در نتیجه بلایی فراگیر از ناحیه پروردگارت باغ را دور زد در حالی که ایشان در خواب بودند و در نتیجه باغ سوخت و چون شب سیاه شد. صبح زود قبل از بیدار شدن فقرا یک دیگر را صدا زدند که اگر به وعده دیشبتان پای بندید برخیزید و به سوی زراعت خود بروید. این را آهسته می گفتند و آهسته به سوی باغ روانه شدند تا در آن روز هیچ مسکینی داخل باغشان نشود. به قصد نیامدن فقرا و زیاد شدن درآمد سحرگاهان بیرون شدند تا به باغ رسیدند. همین که وضع باغ را دیدند گفتند محققا راه را عوضی آمده ایم. یکی از آن میان گفت نه بلکه محروم شده ایم. آن که میانه روتر از همه بود گفت مگر به شما نگفتم چرا باغ را رازق خود می دانید و خدا را از داشتن شریک در رزاقیت منزه نمی دارید؟ گفتند منزه از پروردگار ما که براستی ما ستمکارانی بودیم. آنگاه رو به یکدیگر کرده گناه را به گردن یکدیگر نهادند. گفتند وای بر ما که براستی ما مردمی طغیانگر بودیم. امید است پروردگارمان باقی بهتر از آن به ما بدهد که ما دل به سوی پروردگارمان نهادیم. آری عذاب چنین است و البته عذاب آخرت بزرگتر است اگر مردم بنای فهمیدن داشته باشند. محققاً برای مردم پرهیزکار در نزد پروردگارشان بهشت‌ها و باغ‌های پر از نعمت است. آیا ما با مسلمانان چون مجرمان رفتار می‌کنیم؟ شما را چه می‌شود و این چه حکمی است که می‌کنید؟ آیا کتابی دارید که از آن درس می‌خوانید؟ که آنچه را شما انتخاب می‌کنید از آن شماست؟ و یا ما سوگندهای مؤکد به نفع شما و علیه خود خورده ایم که تا روز قیامت می توانید هر حکمی برانید؟ ای پیامبر از ایشان بپرس که این کتاب بر کدامشان نازل شده؟ نکند شرکایی دارند که در قیامت با شفاعت آنها دارای سرنوشتی مساوی با مسلمی می شوند. اگر چنین است پس شرکایشان را معرفی کنند اگر راست می گویند. روزی که شدت به نهایت می رسد و خلق به سجده دعوت می شوند ولی اینان نمی توانند سجده کنند، چون کبر و نخوت ملکه ایشان شده است، در حالی که سیمای ذلت از چشمهایشان و از سرابهایشان هویدا می شود. و این بدان جهت است که در دنیا که سالم بودند دعوت به سجده می شدند و اجابت نمی کردند. پس کیفر کسانی که به این قرآن تکذیب می کنند به خود من واگذار. ما به زودی از راهی که خودشان نفهمند تدریجاً به سوی عذاب پیش می بریم و من به ایشان مهلت می دهم که کید من سخت ماهرانه است. نکند تو از ایشان مزدی خواسته ای و ایشان در این بدهکاری گرانبار شدند و یا از عالم غیب اختیاردار و نویسنده قضا و قدر شدند؟ پس تو در برابر حکم پروردگارت صبر کن و چون یونس صاحب داستان ماهی مباش که دلگیر و خشمگین ندا کرد و اگر نعمتی از ناحیه پروردگارش او را در نمی‌یافت هر آینه با حالتی نکوهیده در بیابان بی‌سقف می‌افتاد، ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحینش کرد و محققاً نزدیک است کسانی که کافر شده اند بعد از شنیدن قرآن تو را با چشم زخم خود سرنگون کنند و میگویند او مجنون است، در حالی که قرآن نیست مگر تذکر برای عالمیان.
سوره مبارکه قلم از اولین سوره هایی است که بر قلب پیامبر خدا نازل شده و 52 آیه دارد. شروع آن با حروف مقطعه است و پس از آن خداوند به قلم و آنچه که سطر می کند قسم یاد می کند و می گوید که پیامبر به واسطه نعمت پروردگارش مجنون نیست و نشانه بارز این امر را نیز اخلاق با عظمت ایشان بیان می دارد. پس در واقع موضوع مهم این است که پیامبر خدا مجنون نیست. در این سوره بیان می شود کسانی که به پیامبر نسبت ناروا می دهند طی چه فرایند غلطی به این روز افتادند. مگر می شود کسی مجنون باشد و اخلاق او با عظمت باشد؟ آیات سوره مبارکه قلم می رسد به اوامری که خطاب به رسول خداست. از رسول خدا می خواهد که صبر کن به حکم پروردگارت و مثل یونس نباش، وقتی که ندا داد خدا را در حالی که بلعیده شده بود و در شکم ماهی بود. اگر خدا می خواست مدت طولانی در شکم ماهی می ماند و مذموم شناخته می شد. بعد هم خدا حضرت یونس علیه السلام را از صالحینی که انتخاب شدند بر می شمارد. وقتی این آیات را می خوانی نباید حس کنی که پیامبری می تواند خطایی داشته باشد، وگرنه در همان فرایند غلطی وارد شده ای که افراد در زمان پیامبر وارد شده اند و به ایشان نسبت ناروا دادند. خداوند می خواهد همه رسولانش از روی عقل پذیرفته شوند. لذا کسانی که فقط به دلیل طرفداری و نه اعتقاد قلبی و شناختی به رسول خدا و هر رسول دیگر نسبت ناروا نمی دهند و نیز کسانی که به دلیل دشمنی با رسول خدا خوبی های ایشان را به جنون تعبیر می کنند، ممکن است یک مشکل مشترک داشته باشند و آن این که هر دو برای کار خود دلیل عاقلانه نمی شناسند. خدا می خواهد این عیب مشترک را برطرف کند، چون این عیب مشترک در حقیقت سنخیت مشترک هم هست. یعنی این دو گروه با هم فرقی ندارند و هر دو در حقیقت پیامبر را مجنون می دانند. در حالی که این درست نیست و باید راهی وجود داشته باشد که انسانها حقیقتاً و از روی شناخت رسول خدا را معصوم دانسته و مجنون بودن ایشان را محال بدانند. خدا برای برطرف شدن این مشکل چه کار می کند؟ یک پیامبر انتخاب می کند که امروز و به ظاهر نه طرفدار داشته باشد و نه مخالف، کسی که رویش حساسیت نباشد. یونس علیه السلام را انتخاب می کند، پیامبری که اگر نسبتی به او بدهند و به او بگویند مذموم، کسی ناراحت نشود. آن وقت مچ چه کسی گرفته می شود؟ مچ کسی که بی دلیل و بدون مبنا رسول خدا را دوست داشت، کسی که در واقع ادعای دوست داشتن او را دارد و دوستیش از سر قاعده و تفکر نیست. تو اگر حقیقتاً پیامبر را دوست داشته باشی و او را مجنون ندانی، باید اصل نبوت و پیامبری را دوست داشته باشی، وگرنه دوست داشتند در حد تعارف و ادعاست. خدا می گوید مثل یونس نباش. این خطاب مثل یونس نباش را تو چگونه می فهمی؟ می توانی درست تحلیلش کنی؟ اگر تحلیلت درست باشد، می گویی یونس واحد و شاخص اخلاق خوب است و این نکته با امر به صبر فهمیده می شود. به پیامبر خدا گفته می شود
فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ،
یعنی بر حکم پروردگارت صبر کن و مثل یونس نباش. منظورش اشاره به سختی ها و فشاری است که بر یونس وارد شد. پس یونس شاخص و واحد اخلاق خوب است. نقش یونس علیه السلام را جناب علی اکبر علیه السلام در عرصه کربلا چندان که توضیح داده خواهد شد به خوبی ایفا می نماید. نقطه کانونی در قابی از شهره علی اکبر علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام نقطه کانونی وجود دارد و منظور از آن اولین نقطه از یک قاب است که نگاه بیننده را به خود جلب می کند. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می کنیم. حضرت علی اکبر که از او به عنوان شبیه ترین فرد به رسول خدا تعبیر شده است، در کربلا مقابل کسانی قرار گرفت که ادعای دوستی با رسول خدا را داشتند. وقتی سخن از خلق، خلق و منطق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می شود، یعنی سخن از کسی به میان آمده که واحد اخلاق و خوبی های رسول خداست و به این تعبیر می توان گفت آنان که در کربلا مقابل علی اکبر ایستادند، در واقع با رسول خدا مقابله کردند. زیرا رسول الله دوبار، صد بار، هزار و هزاران بار علی اکبر است و آنان در کربلا با حداقل یک بار رسول خدا روبرو شدند. قصه جناب علی اکبر قصه حضرت یونس در قرآن است، یعنی حساسیتی در رویکرد طرفدارانه نسبت به ایشان وجود ندارد و اینجاست که دست مدعیان رو می شود. شاخص اخلاق کارش را به درستی انجام داده است. انکار خوبی های علی اکبر و بلکه تقابل و به شهادت رساندن او چیزی جز انکار رسول خدا نیست.
عباس ابن علی علیه السلام. نقطه شروع مضمون یک رجزخوانی.
انت صاحب لواهی.
این مرد انتهای حماسه هاست، سراسر هیبت و وفاداری. در رزمندگی نظیری برای او نمی شناسند. تربیت شده ویژه امیرالمومنین است، آن هم به شکل ویژه برای کربلا. ماجرای ازدواج علی علیه السلام با ام البنین سلام الله علیها مشهور است که علی علیه السلام نقشه چهره و قد و قامت عباس علیه السلام را برای علمداری کربلا می کشید که ام البنین علیه السلام را به او معرفی کردند، و اینکه دشمن برای او امان نامه آورد تا بلکه با شجاعت و دلاوری او روبرو نشود، اینکه حسین علیه السلام او را برای آوردن آب فرستاد و او خود را به شریعه فرات رساند، تشنه بود دست زیر آب برد اما آبی نخورد، اینکه حسین علیه السلام به او جانم به فدایت گفت، و اینکه با رؤیت شهادت عباس علیه السلام دست به کمر گرفت و ستون خیمه را به نشان عمق پیوستگی و علاقه به برادر و نیز اوج حساسیت جایگاه عباس ابن علی علیه السلام در اردوگاه اهل بیت به زیر افکند، همگی می توانند دستمایه ها و شروع خوبی برای ترسیم چهره ابوالفضل العباس علیه السلام مشهور به قمر بنی هاشم باشند. اما ما نقطه شروع این تصویرگری را مضمون رجزخانی ایشان قرار می دهیم. ناگهان حکیم ابن طفیل طائی سنبسی ضربتی بر دست راستان حضرت وارد آورد و آن را جدا ساخت. آن بزرگوار پرچم را با دست چپ گرفت و می فرمود
والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی،
یعنی به خدا سوگند هرچند دست راستم را جدا ساختید ولی من همواره از دین و آیینم دفاع خواهم کرد. زید ابن ورقاء جهنی ضربت دیگری بر دست چپان حضرت زد و آن را از بدن جدا نمود. آن بزرگوار پرچم را به سینه چسباند، چنان که عمویش جعفر طیار زمانی که در جنگ موته دست چپ و راستش را قطع کردند این گونه عمل کرد. و نمای نزدیک در قابی از چهره عباس ابن علی علیه السلام. در اصطلاحات تجسمی مفهومی به نام نمای نزدیک وجود دارد و منظور از آن وضوح و نزدیک بودن است. توضیحات بعدی را با ملاحظه این مفهوم مرور می‌کنیم. عباس ابن علی کسی است که برای او هیچ فرض دیگری جز حمایت از حق و یاری از حسین علیه السلام مطرح نیست. در ذهن و جان ایشان اصلا فرضی مبنی بر یاری نکردن حسین مطرح نیست تا لازم باشد به آن فکر کند. در منطق ایشان یا باید دیندار بود و تا پای جان و قطع شدن دستان، شکستن فرق و تیر خوردن چشم در کنار حسین قرار داشت، یا باید اساساً با توحید و دینداری ودا کرد. فرضی که ادعی خلاف آن را قائل بوده و هستند و منافاتی میان دیندار بودن و یاری نکردن حسین نمی دیدند و نمی بینند. چهره عباس ابن علی چهره ای قاطع و خالی از شائبه و اما و اگرهاست. با توجه به این توضیحات هنرمند می تواند با بهره گیری از تکنیک نمای نزدیک وسعتی از مصمم بودن را در نمادهای مرتبط با جناب قمر بنی هاشم علیه السلام به تصویر بکشد. تصاویری که گویی نمیتوان از او گریخت، یا او را نادیده گرفت، یا اینکه نتوان تصور کرد که او کنار برود و نباشد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
ایرانی
نگهبان زبان
فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی، فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام، فخار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مرکزیت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. موضوعی رو که اینجا میخوام بهش بپردازم اصالت و اسرار غیبت هست. در رابطه با اصالت غیبت تبرسی می نویسد: اخبار غیبت ولی عصر قبل از تولد خودش و پدر و جدش صادر شده و محدثین شیعه آنها را در اصول و کتابهایی که در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام تألیف شده ضبط نمودند. یکی از محدثین موثق حسن محبوب است که در حدود 100 سال قبل از زمان غیبت کتاب مشیخه را تألیف نموده و اخبار غیبت را در آن ثبت کرده است. از جمله آنها این حدیث است. این حدیث رو با یک دیگر بشنوید.
ابو بصیر میگوید خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم. حضرت ابو جعفر علیه السلام میفرمود قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. حضرت صادق علیه السلام فرمود آری، یکی از آن دو غیبت از دیگری طولانی تر می شود. تبرسی بعد از نقل این حدیث می نویسد شما ملاحظه کنید که با پیش آمدن دو غیبت برای فرزند امام حسن عسکری چگونه صدق این احادیث روشن گشت. تبرسی، کتاب اعلام الورا، چاپ تهران، صفحه 416.
به روشنی و آشکارا می‌بینیم که در متن حدیث آمده قائم آل محمد دو غیبت دارد، یکی طولانی و دیگری کوتاه. و خلاصه بحث اصالت غیبت، یعنی فارغ از غیبت صغرا و غیبت کبرا، بحث اصالت این بحث در بین اهل اسلام هست و آن میراثی که پیامبر مهربانی ها برای ما به یادگار گذاشتن. گاهی اوقات احترام به یک فرد میراث او رو محترم شمردنه و این دانشی که از امام عصر علیه السلام ما در اختیار داریم دانشی است که میراث پیامبر و اهل بیت پیامبر هست. یعنی گاهی اوقات نگاه ما نگاه حکیمانه است، یعنی امام حکیمی که در باره حکمت او از پیامبر سخنها داریم و این نشان از قدردانی ماست. من گاهی اوقات ذیل این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه که میفرماید خداوند رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد، این ترجمه رو میکنم که اینجا قدر خیش رو شناختنه قدر امام زمان خیش رو شناختنه، چون خیش من ایشونه. یعنی گاهی اوقات خیش رو فقط خودمون میگیریم، گاهی اوقات سلسله افکارمون میگیریم، فکری که به ما رسیده میگیریم. ما باید اساساً چه فکر اصیلی رو اختیار بکنیم تا زندگی خودمون و دیگران تحت تأثیرش که قرار میگیره بالاترین کیفیت رو و بالاترین امتیاز زیستی رو برای ما ایجاد کنه.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
گذشتی دلدادگان که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
آفتاب 14 محرم سال 61 هجری در حالی برآمد که اهل بیت پیامبر خدا در زندان عبیدالله ابن زیاد بودند. به فرمان او سرهای بریده شهیدان کربلا را در میان قبایل می چرخاندند تا قدرت نمایی و رعبافرینی کنند. گروهی با تماشای سرهای سربلندان کربلا به گریه می افتادند و گروهی در دل شادمان بودند.
این روایت
کینه‌های بدریه از همان روز نخست ورود سرهای شهدا به کوفه، بذرهای قیام و اعتراض بر ضد جنایت و بیداد آل زیاد و آل امیه در شهر جوانه زدند. اشکهای مردان و زنان کوفه پس از تماشای سرهای بریده و حال اسیران اهل بیت نخستین نشانهای پشیمانی و بیزاری از عاملان جنایت بزرگ کربلا بود. در همان روز نخست ورود به کوفه و پس از خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام برای مردم کوچه و بازار، گروهی به آن حضرت گفتند: ای فرزند رسول خدا، ما همه گوش به فرمان تو خواهیم بود، با هر که به جنگی می جنگیم و با هر که سازش کنی در صلح خواهیم بود. ما یزید را اسیر و دستگیر می کنیم و از دشمنان شما بیزاری می جوییم. امام زین العابدین علیه السلام در جواب آنها فرمود: آیا می خواهید با من همان کنید که با پدرانم کردید؟ هرگز. نوشتند که عبیدالله خشم خود از تسلیم ناپذیری امام و یاران و اهل بیتش را با جسارت بر سر مقدس امام فرو می نشاند. زید ابن ارقم که گرد سال خوردگی بر چهره اش نشسته بود خطاب به او گفت: بارها دیدم که رسول خدا دندانهایی را که تو با خیزران می نوازی می بوسید. عبیدالله گفت: امروز به انتقام روز بدر چنین می کنم. زید ابن ارقم که در نوجوانی و جوانی افتخار مصاحبت با رسول خدا صلی الله علیه و آله را داشت، رفتار و گفتار ابن زیاد را تاب نیاورد و از مجلس او بیرون رفت. او روزگاری را در رکاب پیامبر با مشرکان جنگیده بود، اما حالا می دید که ابن زیاد انتقام کشته های سپاه مشرکان در جنگ بدر را از عترت رسول خدا می گیرد. زید پس از بیرون آمدن از مجلس با صدایی آرام می گفت:
بردهی بر دیگر بردگان حکومت می کند و آنان را همچون اجناس و کالاهای خیش می دارد. ای اعراب، امروز همه شما بردهید. شما بردهید کی می گیرد؟ آیا از تن دادن به این همه ذلت و خاری رضایت دارید؟ خاک بر فرقتان.
حتی نزدیکترین کسان و بستگان ابن زیاد نیز براءت از او را پنهان نکردند. برادرش عثمان ابن زیاد که جانشین او در بصره بود برای شادباشگویی به کوفه آمد و او را دید که بر لب و دندان نوه رسول خدا چوب میزند. عثمان به برادرش اعتراض کرد و از این شیوه او بیزاری جست. شگفت‌تر آن که مادرش مرجانه نیز فرزند خود را نکوهش کرد و گفت: ای خبیث، پسر رسول خدا را کشی؟ به خدا که هرگز بهشت را نخواهی دید. ابن زیاد برای گزارش ماجرای کربلا و کسب تکلیف در خصوص اسیران اهل بیت نامه‌ای به یزید ابن معاویه در شام نوشت. او پیکی هم به مدینه فرستاد تا خبر نبرد کرب و بلا را به عمر ابن سعید ابن عاص والی مدینه برساند. چند روز بعد پیک ابن زیاد ابتدا پیام ابن زیاد را به والی مدینه رساند، سپس از طرف سعید مأمور شد
که در کوچه های شهر پیامبر بچرخد و با صدای بلند اعلام کند: آگاه باشید که حسین کشته شد، با خبر باشید که حسین شکست خورد و داشتهایش به تاراج رفت. با فریاد او صدای شیون و نوحه و ندبه از خانه های بنی هاشم برخاست. خیلی زود در همه جای شهر صدای وا حسینا وا غریبا تنین انداز شد. پیک ابن زیاد پس از انجام دادن دستور والی اموی مدینه نزد او برگشت. او با دیدن پیک تبسمی کرد و با زبان شعر گفت:
امروز زنان بنی هاشم همان گونه به آه و فغان و شیون آمدند که روزی زنان ما پس از شکست بدر ناله کرده بودند.
عمرو بن سعید سپس به مسجد آمد و خطاب به مردم گفت:
ما راضی به کشتن حسین نبودیم، ولی چه کنیم که چاره دیگری نداشتیم. با کسی که شمشیر کشیده و قصد کشتن ما را داشت باید چه می کردیم؟
عبدالله ابن صائب در اعتراض به سخن او برخاست و گفت: اگر فاطمه دختر پیامبر زنده بود و سر حسین را می دید بر او می گریست. عمر در جواب او گفت:
ما از تو به فاطمه نسبت نزدیکتری داریم، پدر او عموی ماست و شوهر او برادر ما و فرزند او فرزند خود ما. بله، اگر فاطمه بود بر حسینش می گریست و جگرش می سوخت، ولی او نیز حق را به ما می داد و قاتل حسین را از خود نمی راند و ملامت نمی کرد. پس تو نیز خاموش باش.
آفتاب روز 14 محرم سال 61 هجری قمری در حالی غروب کرد که پیک ها ابن زیاد در مسیر مدینه و دمشق می تاختند. با رسیدن خبر شهادت حسین ابن علی و جزئیات ماجرای جنایت کربلا به مدینه، بذرهای براءت و اعتراض در شهر پیامبر نیز جوانه خواهد زد. حجاز و عراق از آن پس آبستن حوادث مهمی خواهند بود که می تواند آینده خلافت یزید و حکومت بنی امیه را تحت تأثیر قرار دهد. در کوفه جندب ابن عبدالله ازدی تصمیم به قیام و انتقام گرفته است. آیا او در این راه موفق خواهد بود؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن
به جای کلمه بیگانه کامنت بگوییم نظر. علاوه بر کلمه نظر می توانیم از واژه های اظهار نظر، دیدگاه، پیام و یادداشت نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 15 تا 20 سوره مبارکی یوسف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فلم
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما عزیزان شنونده، ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه یوسف را دنبال می‌کنیم. این آیات ادامه سرگذشت حکمت آمیز و عبرت آموز حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام را بیان می‌کند. در آیات پیشین داستان به آنجا رسید که برادران یوسف پدر را قانع کردند تا اجازه دهد او را با خود به صحرا برند. آنان که به خاطر اجرای نقشه‌های شیطانی خود را نزد یعقوب ناصح و خیرخواه یوسف جلوه داده بودند، توانستند وی را تسلیم خواسته‌های خیش کنند. آیات قرآن دنباله داستان را چنین بیان می‌کند: پس هنگامی که او را بردند و تصمیم گرفتند وی را در قعر چاه قرار دهند، ما به یوسف وحی کردیم که در آینده آنها را از این کارشان با خبر خواهی ساخت، در حالی که آنها نمی دانند. از این آیه شریفه چنین برمی آید که تمامی برادران یوسف در به چاه انداختن وی اتفاق نظر داشتند، همچنان که الفاظ آیات دلیل بر آن است. برادران یوسف را در چاه پرتاب نکردند، بلکه وی را پایین بردند و در سکویی در انتهای چاه نزدیک سطل آب قرار دادند. یوسف هنگامی که در قعر چاه قرار گرفت، امیدش از همه جا ناامید گشت و تنها به خدای خود امیدوار بود. در روایتی می‌خوانیم که هنگامی که می‌خواستند یوسف را به چاه افکنند، ناگهان شروع به خندیدن کرد. برادران سخت در تعجب فرو رفتند که این چه جای خنده است. یوسف پرده از راز این لبخند برداشت و درس بزرگی به همه آموخت. وی گفت: فراموش نمی کنم روزی به شما برادران نیرومند با آن بازوان قوی و قدرت فوق العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم و با خود گفتم کسی که این همه یار و یاور نیرومند دارد چه غمی از حوادث سخت خواهد داشت. آن روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم. اکنون در چنگال شما گرفتارم و از شما به خودتان پناه میبرم و به من پناه نمیدهید. خدا شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر او حتی به برادران تکیه نکنم. یوسف در قعر چاه به مناجات با پروردگار خیش پرداخت و به تعلیم جبرئیل راز و نیازهایی را داشت. جالب این که در حدیثی میخوانیم فرشتگان صدای یوسف را شنیدند و گفتند: پروردگارا، ما صدا و دعایی می شنویم که صدا صدای کودک است، اما دعا دعای پیامبری است. به هر حال برادران که نقشه شیطانی خیش را عملی ساخته بودند، اکنون در پی آن بودند که برای جواب گفتن به پدر و قانع کردن وی حیله‌ای به کار برند و فقدان یوسف را از طریق طبیعی توجیه کنند. شاید از این طریق بتوانند خود را از هر تهمتی تبرئه کنند و از شعله‌های خشم پدر در امان بمانند. تنها راهی که به نظر آنان آمد همان بود که یعقوب قبلاً از آن اظهار نگرانی کرده بود. تصمیم گرفتند که با ظاهرسازی ادعا کنند که یوسف را گرگ دریده است. در اینجا رشته سخن را به دست آیات می سپاریم و دنبالی داستان را از زبان وحی می شنویم. و شبانگاه گریان به نزد پدر خیش آمدند، گفتند: ای پدر، ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد کالای خیش گذاشته بودیم، پس گرگ او را بخورد. تو سخن ما را اگر چه راستگو باشیم باور نداری و پیراهن او را آلوده به خونی دروغین آوردند. یعقوب گفت: هوس‌های نفسانی امری را برای شما آراسته است. پس من صبری جمیل و نیکو می کنم و در برابر آنچه که شما می گویید تنها خدا یاریگر است. این گونه که قرآن صحنه را توصیف کرده است، برادران یوسف برای جلب عواطف پدر با وی حساب شده روبرو شدند. اول اینکه با چشم گریان به نزد او آمدند. ثانیاً او را با کلمه ای پدر که جنبه عاطفی دارد مخاطب ساختند. همچنین برای اینکه هر گونه شک و تردید پدر را نسبت به داستان دروغینشان برطرف کنند، پیش دستی کرده و گفتند که تو هرگز سخنان ما را باور نخواهی کرد اگرچه ما راست بگوییم. در این ماجرا برادران فراموش کردند پیراهن یوسف را پاره کنند و به نزد پدر آورند، بلکه پیراهن سالم وی را به خون حیوانی آغشتند و به نزد یعقوب آوردند. هنگامی که یعقوب چشمش به پیراهن افتاد، همه چیز را فهمید و گفت هواها و هوسهای نفسانی شما این کار را برای شما آراسته و باعث شده است که شما این نقشه های شیطانی را بکشید. در بعضی روایات آمده است که یعقوب پیراهن را گرفت و پشت رو کرد و گفت پس چرا جای چنگال و دندان گرگ در آنها نیست؟ یعقوب با اینکه دلش در آتش محبت و عشق یوسف می‌سوخت، ناسپاسی و بیتابی نکرد و یأس و ناامیدی از خود نشان نداد، بلکه به گفته خودش صبر را پیشه خود ساخت، صبری زیبا و جمیل، و در این حادثه از پروردگارش استعانت و یاری طلبید. آری، یک نفر موحد وقتی مصیبتی به او روی می آورد، نخست خود را در پناه دژ محکم صبر قرار داده، سپس بر پروردگار خود که فوق همه سبب هاست توکل کرده، امید دارد که خدا او را از شری که روی آورده حفظ کند. باری کاروانی که از کنار چاه عبور می کرد، کسی را فرستاد تا از چاه آب بیاورد. آن شخص دلو خیش را به درون آب انداخت و هنگامی که بالا کشید، ناگهان فریادش بلند شد که بشارت باد، این پسر بچه ایست. آری، یوسف خود را به طناب آویخته و از چاه بیرون آمده بود. اهل قافله او را پنهان کردند تا نزدیکان و بستگانش مطلع نشوند و در نتیجه سرمایه‌ای برای ایشان محسوب شود، بدین گونه که با فروختن وی به نوایی برسند. بر طبق آیات قرآنی، کاروانیان یوسف را به بهای ارزانی فروختند، زیرا می ترسیدند که اگر بر سر قیمت او پافشاری کرده تأمل به خرج دهند، صاحبان و نزدیکان یوسف پیدا شوند و او را از چنگ ایشان به در آورند. در بیان این مطلب قرآن می فرماید و کاروانی فرارسید، مأمور آب را فرستادند، او دلو خود را به چاه افکند و چون دلو را بالا کشید صدا زد مژده باد، این پسر بچه ایست. اهل کاروان او را به عنوان یک سرمایه مخفی داشتند و خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است و او را به بهای کمی چند درهم فروختند و در مورد او بی‌اعتنا بودند. با ترجمه آیه 20 که توضیح آن قبل از ترجمه آن بیان شد، به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که ادامه داستان را از زبان شیوای قرآن می شنویم، خدا حافظ شما.
ایران را بشنویم.
منجی انسان از گناه، پرده بردار از روی ما، مرهم زخم دل عالم، بیا که تموم شه غصه و غم. چشم امید جهانی، منجی و صاحب زمانی، بیا که سایه صحنون را کم کنی از سر دنیا.
با قطره های باران، با عاشقان دوران، با ذکر شاه مردان، این ریشه را بخشکان. با قطره های باران، با عاشقان دوران، با ذکر شاه مردان، این ریشه را بخشکان.
امتداد راه تو آزادگانند، سردار دلها بوده و فخر جهانند، آیین دار نور در راه ولایت، راهیان ایمانی ما، عاشق شهادت، ما وارثان غیرت و ایثار و نور، در انتظار و وعده صبح ظهوری، ما وارثان غیرت و ایثار و نوری، در انتظار و وعده صبح ظهوری.
با قطره های باران، با عاشقان دوران، با ذکر شاه مردان، این ریشه را بخشکان.
ایران را بشنویم.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.